برنامه هفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما عزیزان، طالبین مشتاق و شیفتگان تحصیل علوم و معارف دینی و قرآنی، امید است که در این راه دست عنایت حق بر بالای سر تک تک شما عزیزان و لطف و محبت او رفیق راهتان باشد. بحث در مواضع نصب فعل مضارع به ان مقدره بعد از حروفی مخصوص بود که یکی از آن مواضع وقوع مضارع پس از فاء سببیت است. من همینجا خدمت شما بزرگواران عرض کنم که این مطلب بسیار قابل دقت هست، انشاءالله با توجه کامل عنایت خواهید فرمود. اون هم فاء سببیتی که مسبوق به نفی محض یا مسبوق به طلب محض باشد. همچنان که ملاحظه میکنید، برای فهم کامل مطلب باید سه چیز و سه مورد خدمت شما توضیح داده بشود. ابتدا معنای فاء سببیت و اصلاً مراد از سببیت فاء. بهتر است من این مطلب را ضمن مثالی برای شما عزیزان توضیح بدهم. مثلا میگویید ما انا بمسیء فاخاف. در اینجا فعل مضارع اخاف بعد از فاء قرار گرفته است که این فاء سببیت است و قبل از آن یک جمله اسمیه است که به وسیله ما نافیه نفی شده است. ما انا به مسیع. معنای این جمله این است: من گناهکار و خطاکار نیستم، پس بترسم، یعنی پس نمیترسم. دقت فرمودید؟ یعنی پس نمیترسم. کسی که این گونه سخن میگوید دو امر را اراده کرده است: یک، نفی خطا و اشتباه و اساءه; دو، بیان اونچه که مترتب بر این نفی است. کنه کسی که میگوید ما انا به مسیئن فاخافه، گفته است انا لستو به مسیئن، من گناهکار نیستم، من خطاکار نیستم. و یترتب علیه عدم الخوف، و بر این گناهکار نبودن من چیزی مترتب است و اون عدم خوف و نترسیدن است. پس همچنان که میبینید ما بعد فا مترتب است بر ما قبل آن. به عبارت بهتر، ما بعد فا مسبب است از ما قبل آن، که غالبا در این اسلوب هم ما قبل فا هم ما بعد اون منفی می شود. پس فاء سببیت اون فاء عاطفه است که علاوه بر دلالت بر ترتیب و تعقیب که از معانی فاء هست، دلالت می کند که ما بعدش مسبب از ما قبل است، مترتب بر ما قبل است. یعنی عدم خوف مسبب است و مترتب است بر عدم اساءه. به این گونه فاء میگوین فاء سببی. مطلب و نکته دوم که باید توضیح داده بشود و عزیزان با دقت عنایت میفرمایند، مراد از نفی محض است. نفی محض چیست؟ نفی محض یعنی نفی خالصی که هیچ گونه معنای اثباتی و ایجابی نداره. خب چه زمانی نفی محض و خالص می شود؟ وقتی که در کلام چیزی که اون نفی را نقض بکند، بشکند و از بین ببرد و تبدیل به اثبات و ایجاب بکند وجود نداشته باشد، که اون چیز می تواند یکی از این دو چیز باشد. یک، در کلام منفی الای استثنائیه وجود نداشته باشد. الای استثنائیه اگر بعد از نفی قرار بگیرد اون نف را نقض کرده و تبدیل به اثبات میکنه، مثل ما اراک الا تقوم و فتعه زنا. فا در اینجا سببیت است، اما چون نفی نقض شده به وسیله الا، فتعه زنا مرفوع شده است نه منصوب. نمیبینم تو را مگر اینکه، ببینید حالا اثبات شد، می ایستی پس موعظه می کنی ما را. دومین چیزی که موجب نقض نفی و شکسته شدن نفی می شود و نفی رو از حالت محض بودن خارج می کند این است که بعد از اون ادات نفی دیگری باشد، چیزی که دلالت بر نفی بکند قرار بگیرد و کلام رو مثبت بکند. چرا؟ چون مشهور است که عزیزان حتما شنیده اید که نفی در نفی موجب اثبات است، منفی در منفی می شود مثبت، مثل ما تزال و تأتینا فتحدثنا. ما حرف نفی است، تزالو نیز معنایش معنای انفصال قطع نفی است. خب وقتی که این دو نفی بر هم دیگر داخل می شوند معنایش می شود مثبت، نفی انفصال حتی می شود استمرار. لذا است که معنا می کنیم دائما و مستمرن می آیی تو ما را پس صحبت می کنی ما را، یعنی با ما حرف می زن. که در اینجا تو حد سنا مرفوع هست، دیگر نسبش جایز نیست. پس مورد اول از مواضع نسب فعل مضارع به ان مقدره در این اسلوب در جایی است که فعل مضارع بعد از فاء سببیتی قرار گرفته باشد که اون فاء سببیت مسبوق به نفی محض باشد، یعنی نفی خالص، یعنی نفی که به هیچ وجه تبدیل به اثبات نشده باشد، نه به وسیله الای استثنائیه و نه به وسیله نفی دیگه. مطلب و نکته سوم که باید توضیح داده بشود و فهم اون در فهم این مورد تأثیر به سزا دارد، مراد از طلب محض است. طلب محض چیست؟ عنایت بفرمایید. طلب محض اون طلبی را میگوین که لفظ اون مستقیماً و صراحتاً دلالت بر طلب بکنه، یعنی اصلاً اون لفظ برای طلب به قول ما وضع شده باشه، که آنها سه تا لفظ هستن، یکی امر است که مستقیماً و مباشرتاً و نصاً و صراحتاً بر طلب دلالت میکنن، دیگری نهی است و دیگری دعا. البته بعضی از چیزها هم هستن که مستقیما و صراحتا بر طلب دلالت نمی کنن، بلکه متضمن معنای اون طلب هستن، یعنی لفظشون مستقیما برای طلب نیست اما دارای معنایی هستن که اون معنا متضمن معنای طلب است، که اینها نیز ملحق به طلب هستن، یعنی ملحق به این طلب محض هستن و حکم همون رو دارن، که اونها پنج چیز هستن، یکی استفهام، عرض، تحذیر، تمنی و ترجی، که انشالله در متن قدری درباره اینها توضیح خواهیم داد. خب حال اگر فعل مضارع بعد از فاء سببیتی قرار گرفت که اون فاء سببیت مسبوق به یکی از این هشت چیز بود، یعنی یا امر یا نه یا دعا یا استفهام، عرض، تحذیر، تمنی و ترجی، اون فعل مضارع منصوب می شود به ان مقدره، که مثالهاش رو انشاءالله در متن ملاحظه خواهید کرد. اما اون طلب غیر محضی که فعل مضارع بعد از اون منصوب به ان مقدره نمی شود، بلکه بعد از اون طلب فعل مضارع مرفوع می شود، اون سه چیزه. یک، اسم فعل امری، یعنی اسم فعلی که معنای طلبی داشته باشد، بعد از اون فعل مضارع منصوب به ان مقدره نخواهد شد. مثل صح، صح به معنای اسکت، اما نمیگیم فاحدثک، میگیم فاحدثک. دو، مصدر، مصدری که معنای طلبی داشته باشد، که اینجا مفعول مطلقی است که به جای طلب نشسته است. مثل سکوتن فینام الناس، سکوتن معنای اسکت را دارد، سکوتن فینام الناس. سه، جمله خبریه‌ای که در این حال که لفظش خبری است اما معنایش معنای طلبی باشد، مثل رزقنی الله مالا فاتصدق به. رزقنی الله به معنای ارزقنی هست، یعنی یعنی خدایا روزی به من بده، نمیخواد خبر بدهد، طلب است. این جمله خبریه معنای طلبی دارد، اما چون جمله خبریه است بعد از اون فاء سببی آمده است، فعل مضارع بعد از چنین اسلوبی مرفوع خواهد شد. پس به حمدالله و المنه عزیزان من دقیقاً این سه مطلب رو عنایت فرمودن. مراد از فاء سببیه چیز، مراد از نفی محض چیز و مراد از طلب محض چیز. و بعد از این سه موردی که در اخیر عرض کردیم، فعل مضارع منصوب به ان مقدره نخواهد شد. توضیح بیشتر در متن انشاءالله خدمت شما عرض خواهد شد. و ینصب المضارع به تقدیر ان بعد الفاء السببیه المسبوقه به نفی محض، بعد از فاء سببیتی که مسبوق به نفی محض باشد. مثل ما انا به مسیء فاخاف، که توضیح داده شد. او به طلب محض نحو جودو فتسودو، جود کنید پس سود ببرید، منفعت ببرید، یا آقایی پیدا کنید. یا لا تقرب من الشر فتقع فیه. ببینید در مثال اول تسودو منصوب شده است به ان مقدره بعد از فاء سببیه، مسبوق به طلب محض است، امر. لا تقرب این نهی است، لا تقرب من الشر فتقع فیه، نزدیک نشو نسبت به شر پس واقع میشوی در اون شر، که اینجا هم دقیقا مثل مورد قبل است. فوائدو، یک، النفی یشملو ما کان بالحرفه. حالا میخواد بگه که این نفیی که ما گفتیم، این نفی شامل چه چیزهایی میباشد؟ نفی شامل میشود اونچنان نفیی را که به حرف باشد، یعنی حروف نافی آمده باشد جمله را نفی کرده باشد. نحو لم یزرنا فنکرمه، مثل همون ما انا به مسیئن که اونم حرف نفی بود، فنکرمه منصوب شده و مسبوق به نفی محض است و حرف نفی نفی کرده. لم او بالفعل، یا اینکه نفی به سبب فعل باشد. نحو لیس الاستاذ حاضرا فنستفید من، نستفید فعل مضارع منصوب به ان بعد از فاء سببیت و مسبوق به نفی محض، که نفی به وسیله لیس است که فعل است. او بالاسم، نحو زیدون غیر قادم فننتظره، زید از مسافرت نمیاد پس ما منتظر باشیم اون رو، که اینجا نفی به وسیله غیر هست که اسم است. و یلحق بهی التشبیه الواقع موقعه، و ملحق می شود به نفی یک تشبیه اونچنانی که واقع بشود در موقعیت نفی. نحو کأنک امیر علینا فنطیعک. ببینید گاهی وقت ما تشبیهاتی می کنیم که این تشبیهات ظاهرش اثبات است اما مفید نفی است، مثل اینکه یک فرماندهی به یک سرباز متمردی که دائما آمرانه با دیگران برخورد می کند می گوید کأنک امیر علینا، کأنه این که تو امیر و فرمانده هستی بر ما، یعنی آقا تو که فرمانده نیستی. ببینید این تشبیه مفید معنای نفیه. فنوتی اکه، پس ما اطاعت بکنیم تو، تو یه سرباز هستی، سرباز کارش اطاعت کردن نه دستور دادن. یا تقلیل، بعضی از الفاظ هستن که دلالت بر قلت میکنند، قلت هم در حکم نفی است. نحو قل ما تعتینا فتحدثنا، کم از که بیایی ما را پس صحبت کنی ما را. پس عنایت میفرمایید قل ما، یا گاهی قد دلالت بر تقلیل میکند، قد تعتینا فتحدثنا. دو الطلب، حالا طلب شامل چه چیزهاییه؟ الطلب و یشمل الامره نحو ادرس فتنجه، دست بخوان تا موفق بشی، فتنجه بعد از طلب امر قرار گرفته، و نهی نحو لا تدنو من النار فتحترق، نزدیک نشو نسبت به آتش پس میسوزی، فتحترق منصوب شده به ان مقدره بعد از نه، ول استفهام نحو هل تسمع فاخبرک، که امر و نهی و دعا گفتیم اینها طلب محض هستن و مابقی ملحق بودن است. ول عرض، عرض یعنی اون طلب به خواهش و نرمی که انسان یک دانی از عالی سوال میکند، نحو طلب میکند، الا تدنو فتبصره، آیا نزدیک نمیشوید پس بینا بشوید، یعنی نزدیک ما بشید پس بصیرت و بینایی پیدا بکنید. و تحزیزه نحوه، تحزیز اون خواهش به درشتی، طلب به درشتی را میگوین، به شدت را میگوین، نحوه حلا تدرس و فتحفظه، چرا درس نمیخوانی پس حفظ بشوی، یعنی درس بخوان، به شدت ازش میخواد یعنی درس بخوان تا حفظ بشی، تا مطالب رو در ذهن خودت بتونی نگه بداری. و تمنی، و تمنی، تمنی اون خواهشی است که اون طلبی است که تحقق اون یا محال است یا مشکل، نحوه آرزویی است که بالاخره رسیدن به اون یا محال است یا مشکل، نحوه لیتلی مالن فعجود بهی، که اینجا مشکل است با توجه به وضعیتی که این آقا دارد، لیتلی مالن نیست، ای کاش برای من مالی بود پس جود میکردم به اون، فعجوده منصوب شده به ان مقدره بعد از تمنی. و ترجی اون خواهشه و آرزویی است که تحقق اون ممکن است و میسور، نحو لعله یسافر و فیزورک، لعله یسافر و ای کاش امید است که اون آقا مسافرت بکند پس زیارت بکند تو. اینها هم چیزایی بودن که طلب شامل اونها میشد. خب المراد به نفی المحض ما لم یأت بعده ما یوجب تأویله بالاثبات، مراد به نفی محض چیه؟ آنچنان چیزی است که نیامده باشد بعد از اون نفی چیزی که موجب تأویل اون نفی به اثبات بشود، او ما لا ينتقض به الا، مراد از نفی محض اون نفی است که نقض و شکسته نشود اون نفی به سبب الا نحو. اما اون چیزی که موجب تأویل نفی به اثبات میشه بعد این است که نفی بعد از نفی بیاید، مثل ما تزال و تعتینا فتحدثون، که ما تزال و تزال بعد از ما آمده، و چون تزال و معناش نفی و انفصال هست و ما هم معناش نفی است، نفی در نفی میشود اثبات، لذاست که فتحدثونا بعد از فای سببیه مرفوع شده چون مسبوق به نفی محض نیست. یا مثل ما اراک الا تقوم و فتعزونا که توضیح داده شد. والمراد به طلب المحض، مراد به طلب محض ما لم یکن باسم الفعل، اون چنان طلبی است که یک اسم فعل نباشد، یعنی اسم فعل امری و طلبی نباشد، نحو صحت فاحدثو، که اگر این گونه بود این طلب طلب محض نیست و همین خاطر فعل مضارع بعد از اون مرفوع می شود. اول مصدر، یعنی که ما لم یکن بالمصدر، این که مصدر نباشد، یعنی مصدری که معنای طلبی دارد، نحو سکوتن فینام الناس، که البته سکوتن در اینجا مفعول مطلقی است که عاملش حذف شده، عاملش فعل طلب بوده اسکت، در اصل بوده اسکت سکوتن، که بعد از اینکه عامل حذف شده سکوتن به جای اون نشسته و معنای طلبی دارد، سکوتن فینام الناس، که در اینجا سکوتن ای اسکت، لکن چون مصدر معنای طلبی دارد متاسفانه فعل مضارع پس از فا منصوب نشده است. او به لفظ خبر، یا اینکه طلب به لفظ خبر باشد، یعنی جمله خبریه‌ای باشد که معنا و مفادش طلبی باشد، چنین چیزی هم طلب محض نیست و فعل مضارعی که مسبوق به آن باشد منصوب به آن نمی شود، نحو رزقنی الله مالا فاتصدق به، یعنی خداوند به من مالی بدهد روزی بکند پس صدقه بدهم من به اون مال. خب همچنان که عزیزان عنایت کردید این بحث فاء سببیت بحثی بسیار بسیار دقیق و قابل عنایت بود که شما بزرگواران مشتاقان زبان وحی به حمد الله و المنه این بحث رو به طور کامل دقت کردید. پس خلاصه مطلب این شد که فعل مضارع منصوب می شود به ان مقدره بعد از فاء سببیت، یعنی فائی که دلالت بکند بر این که ما بعدش مترتب بر ما قبل و مسبب از ما قبل است، به شرط این که اون فائی سببیت مسبوق به نفی محض باشد، یعنی نفیی که تبدیل به اثبات نشود، حالا به یکی از اون دو طریق، یا مسبوق به طلب محض باشد و اون چنان طلبهایی که بعد از اون فعل مضارع مرفوع می شود و منصوب نمی شود عبارت بوده از اسم فعل امری، دو مصدری که معنای امر داشته باشد، و سه جمله خبریه‌ای که مفاد و معنایش طلبی باشد. خداوند انشاءالله همه ما را موفق به درک معارف خودش، مخصوصا معارف و علومی که مربوط به زبان قرآن و زبان وحی است بگرداند، و از زلال معارف و حکمت‌های خودش همه ما را انشاءالله مخصوصا شما عزیزان را سیراب بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.